23388 و سامانه پیام کوتاه 30306 در اختیار شماست. موضوع برنامه‌مون در خصوص تکریم هوا داره. به نظر شما آیا از طرف باشگاه‌های ورزشی برنامه مشخص برای تکریم هواداران وجود داره؟ شمایی که سالیان سال هست از تیم محبوب خودتون دارید طرفداری می‌کنید، آیا چنین مواردی رو دیدید؟ شمایی که حالا به ورزشگاه‌ها رفتید در زمان‌های مختلف و تیمتون رو تشویق کردید، آیا به نظرتون برنامه‌های مشخص بوده و این اتفاقات صورت گرفته برای اینکه احترامی به هواداران گذاشته بشه؟ و به نظرتون از مقام یک هوادار چطور میشه تکریم کرد؟ خیلی ممنونم و باز هم سراغ پیام‌های کوتاه شما دوستان عزیز شنونده خواهم رفت.
هوا داره تو مملکت ما یه مسئله مثل جاده یک طرفه، فقط ما باید بریم تشویقشان کنیم در روزای بازی های سخت و بازی خوبشان هواداری کنیم، وگرنه اونا هیچ بازخورد نسبت به ما ندارن، امکانات به ما نمیدن، هیچ کاری نمیکنن. یک سوال هم داشتم آقای قاسمی، راجع به آقای دانشگری که آقای فرامجید کنار گذاشت، آیا این تیم با این تیم به عربستان میری یا نه؟ در این رابطه سوال خیلی ممنون میشم. متشکرم. برنامه خود امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس کردم. متشکرم.
باز از شما برسونم، تمام این مشکلات برمیگرده به عدم مدیریت. ما مدیری نداریم که بخواد اینا رو کلن برطرف کنه، این مشکلات رو برطرف کنه. به خاطر همین هر روز بدتر میشه که بهتر نمیشه. محمد حسن تاجیکی هستم از تهران.
خیلی ممنونم از شما عزیزان. آقای قاسمی در خدمتتون هستم.
به حضورتون عرض کنم که سوالی رو مطرح کردن که از دوستان عزیز در رابطه با محمد دانشگر بازیکن تیم استقلال که از طرف فرهاد مجیدی از ترکیب تیم کنار گذاشته شده. جالبه که این کنار گذاشتن برمیگرده به همین موضوع برنامه ما، یعنی تکریم هوادار. هواداری که میاد در پایان مسابقه استقلال در برابر رقیب خودش با محمد دانشگر عکس بگیره، عکس یادگاری بگیره، قطعا توی ایام کرونا جز دستورالعمل‌های بهداشتی هست که ورزشکاران ما نباید مواجهه داشته باشن با هواداران. اما نوع برخورد و واکنش محمد دانشگر نسبت به هوادار استقلال باعث میشه که آقای مجیدی او رو از حضور در تمرینات منع بکنه و در ادامه هم مشکلاتی به وجود میاد که تا به این لحظه او حتی در لیست آسیایی استقلال هم قرار نگرفته. و چنانچه مربیان ما و مدیران ما روی این طور برخوردها واکنش مناسب داشته باشن بدون کوچکترین اهمال و چشم‌پوشی نسبت به این اتفاقات، قطعا تکرار نمیشه. خیلی وقتا آرایی که به صورت انضباطی از دل باشگاه‌های ما یا در فدراسیون‌های ما صادر میشه نمیتونه بازدارنده باشه. یه جاهایی به نظر میرسه حتی مشوق هم هست، مثلا میان یه جریمه‌ای رو در نظر میگیرن برای یه بازیکنی که سالی 5 میلیارد میگیره، مثلا 5 میلیون تومان جریمهش میکنن. این دقیقاً مثل یک تشویق میمونه برای اون بازیکن متخلف که بره کار خودش رو دوباره تکرار بکنه. به همین خاطر عرض میکنم که موضوع محمد دانشگر دقیقا برمیگرده به موضوع محوری برنامه ما و هنوز مشخص نیست که دانشگر در لیست آسیایی استقلال قرار گرفته یا خیر. امروز 19 روز پایانی هست که باید باشگاه ها لیست آسیایی خودشون رو اعلام بکنن. اما من از این فرصت استفاده بکنم با توجه به اینکه خیلی کمتر راجع به مسابقات فوتبال صحبت کردیم و اتفاقاتی که در پیش هست، میدونید که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور ما به هفته 20 خودش رسیده. بازی صنعت نفت آبادان و استقلال از قبل اعلام شده بود که لغو شده به دلیل شرایط کرونایی و شرایط قرمزی که توی آبادان بود.
بله.
بازی امروز پرسپولیس با نساجی مازندران برگزار میشه. چون میدونید که کرونا توی شهرهای مختلف ما واکنش‌های مختلف داره. مثلا تو آبادان که کرونا هست بازی باید کنسل بشه، لغو بشه، تو تهران کرونا فرق میکنه، میتونه بازی برگزار بشه. یا مثلا وقتی اعلام میکنن تهران قرمزه، باشگاه‌های ورزشی رو که یه بدبخت بیچاره‌ای رفته دور از جون اجاره کرده و داره این تومن هم اجاره میده، باید اون باشگاه بسته بشه. ولی مسابقات فوتبال که تو فضای باز برگزار میشه ایرادی نداره، میشه برگزار بشه. این دوگانگی رفتاری که وجود داره. در هر حال امروز بازی پرسپولیس نساجی ساعت 18:50 برگزار میشه. جالبه که مسئولین نساجی مازندران که بازی قبلی خودشون رو رفتن توی استان خوزستان برگزار کردن و تعدادی هم کرونایی دارن، رسما اعلام کردن که اگر بازی ما امروز مقابل پرسپولیس برگزار شد، پرسپولیس یا کرونا گرفتن، فردا گله نکنید. یعنی یه جوری دارن هم پیام میدن، هم آلارم میدن به قول معروف، و هم خط و نشون میکشن.
در واقع این یک با ما دو هوا بودن دیگه همین جوری تاثیرات خودش رو میگذاره دیگه.
بعد جالبه که برنامه ریزی رقابت‌های لیگ برتر در هفته 20 به گونه ای است که تا پنجشنبه هفته آینده بازی‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ماشینسازی تبریز آلومینیوم عراق روز یکشنبه بازی میکنن، مثل رفسنجان با سایپا. روز دوشنبه پیکان با گلگهر بازی میکنه، سپاهان با نفت مسجد سلیمان، و در نهایت روز پنجشنبه شهرخودرو با ذوبان بازی میکنه. یه بازی باقی میمونه بین فولاد و تراکتور، به خاطر اینکه اونا هم هر دوشون آسیایی هستن. فولاد نماینده چهارم ماست انشالله برای دور بعدی رقابت ها، چون روز شنبه باید توی عربستان بازی حذفی خودش رو مقابل العین امارات برگزار بکنه، و به همین خاطر الان هم ایران نیستن شاگردان جواد نکونام، در عربستانن. خیلی هم خوب اونجا ازشون ظاهرا استقبال شده و میزبانی داره انجام میشه که هیچ بهانه‌ای دست کنفدراسیون فوتبال آسیا نده عربستان و این مسابقه لغو شده. چرا سایر مسابقات رو بردن توی سه روز دیگه میخوان برگزار بکنن مشخص نیست، ولی این برنامه ریزی مسابقات هست قبل از آغاز لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، چون میدونید که هفته آینده نمایندگان فوتبال ما کار خودشون رو در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا باید شروع بکنن. ما دو تا نمایندمون در عربستان حاضر میشن، یعنی تراکتور و اسخای میکنم فولاد و استقلال. تراکتور باید در امارات بازی بکنه و پرسپولیسی ها هم باید برن به هند، و راه نمایندگان ما آغاز میشه. به صورت متمرکز هم بازی ها برگزار میشه، از 25 شروع میشه تا 12-13 اردیبهشت ماه. توی یه بازی زمانی تقریبا 17-18 روزه باید 6 تا بازی رو برگزار بکنن که آرزوی موفقیت میکنیم. ضمن این که با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان، فراموش نشه یه تعدادی از باشگاه های ما، به خصوص اونهایی که توی عربستان بازیاشون رو برگزار میکنن، مسابقاتشون میره آخر شب، یعنی اولوش 12 شب به وقت ایران، بله 12 شب به وقت ایران تقریبا مسابقاتشون شروع میشه. عربستان طوری برنامه‌ریزی کرده که نماینده های خودش بلافاصله بعد از افطار بازی بکنن که خیلی طولانی نشه، ولی 2-3 ساعت بعد از بیشتر 2-3 ساعت بله. به وقت ایران رو عرض میکنم، اولوش 4-5 ساعت بعد از وقت افطار مسابقات نمایندگان ما رو گذاشتن، و به نظر میرسه که
کل وقت رو برای خودشون اختصاص
دادن. بله برای خودشون در نظر گرفتن. یه مقداری کار سخته، ولی آرزوی موفقیت میکنیم برای نمایندگانمون. امیدواریم مثل دوره قبل که بازی‌ها به صورت متمرکز برگزار شد، باز هم شانس و اقبال به ما رو بکنه و نمایندگان ما بتونن نمایش خوبی رو داشته باشن. به خصوص که توی بازی‌های حذفی تیم‌های عراقی اومدن از بازی‌های پلی‌آف عبور کردن، از بازی‌های حذفی عبور کردن، اومدن به جدول گروهی رقابت‌ها. ما اگر بتونیم از طریق نمایندگان باشگاهیمون چک اول رو بزنیم بهشون، برای بازی‌هایی که تیم ملیمون توی خرداد ماه داره خیلی میتونه موثر باشه.
بله، خیلی از شما ممنونم دوستان عزیز. لطفاً ادامه برنامه هوادار رو از رادیو ورزش بشنوید در حالی که 10 دقیقه از ساعت 11 گذشته. بخش گزارشی دیگه براتون آماده کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
با یاد نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخاطبین گرامی برنامه هوادار. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با شروین رمضانی از خبرنگاران خوب کشورمون در رابطه با موضوع برنامه امروز. آقای رمضانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای رمضانی صحبت امروز ما در رابطه با بحث هواداری است. چگونه باشگاه‌ها می‌تونن از هواداران خودشون که در سرما و گرما کنار تیم هستن تکریم کنن؟
مهمترین رکن به نظر من الگوبرداری از فوتبال پیشرفته دنیا است. کاری که بقیه دنیا کردن رو ما میتونیم خیلی راحت با توجه به اینکه اونها آزمون خطاها رو انجام دادن، اشتباهات رو متوجه شدن توی پروسه کارنامه هواداریشون و حالا سیستم به قول شما تکریم هوادار و یه شکل مطلوبی رو فکر می‌کنم بهش رسیدن. ما اگر از اونها الگوبرداری کنیم قطعا جلو میافتیم. سامان دادن کارنامه هواداری اولین رکنه، اینکه یه سازوکار مشخص داشته باشه، خود هوادار رو بتونیم بیاریم پای کار، مشارکت داشته باشه در انتخاب رئیس کانون هواداران، در رأی گیری های مختلف. و هوادار فکر می‌کنم تو فوتبال ایران واقعا چیز زیاد توقع زیادی نداره، چیز زیادی نمیخواد. یه احترام نسبی، یه سری کارهای خیلی ساده‌ای میتونه انجام بده در باشگاه که بتونه شکل شمایل خیلی قشنگتری هم به کانون هوادارانش بده، هم استفاده خیلی خوبی بکنه، هم برای الگوسازی، هم برای افزایش سطح فرهنگ ورزشگاه و همین که جذابیت زایی کنه حتی برای بحث درآمدزایی خودش. چون ما می‌بینیم که الان باشگاه‌های لیگ برتریمون علی خصوص سرخابی‌های پایتخت متأسفانه نه در شکل درستی داره بحث درآمدزایی شون، بحث فروش لباسشون، بحث تیشرت‌های هواداریشون و هیچ نظم خاصی نداره و درآمد خاصی هم باشگاه‌ها متأسفانه کسب نمی‌کنه.
مطلبی هم که این مدت کرونا درگیرش هستیم این هست که هواداران نمیتونن حالا چه در تمرین چه در بازی تیمشون حضور داشته باشن و بحث اخبار باشگاه رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنن که گاهن یه خبری هست که حالا بعد باشگاه تکذیب میکنه و یا تایید میکنه. نقش هوادارا در این ایام رو چگونه میبینید شما؟
ببینید یه فرصت خیلی خوبی بود این بحث شیوع کرونا با وجود همه سختی‌ها و عوارضی که داشت، اما یه فرصت خیلی خوبی بود با توجه به اینکه ورزشگاه‌ها خالی از تماشاگر شد، بحث همین سامان دادن شکل شمایل کانه هواداری رو میتونستم پیشو بگیرم. متاسفانه بازم فرصت سوزی شد و میبینیم که هیچ کار خاصی، هیچ اقدام خاصی هم در این خصوص صورت نگرفت. اما در خصوص بحث شایعاتی که همیشه توی فضای مجازی اتفاق میفته و گسترش پیدا میکنه و باشگاه رو به زحمت میندازه که بخواد اون حاشیه رو از تیم دور کنه، تکذیب کنه اون خبر کذب رو، بازم میگم ما خیلی کار راحتی داشتیم و داریم به خاطر اینکه سطح اول دنیا فوتبال انگلیس، فوتبال اسپانیا، فوتبال آلمان اون آزمون خطا رو انجام دادن بازم. یعنی به شکلی نیست ما بخوایم خودمون فکر کنیم که چه راهی رو باید در پیش بگیریم که یه سامان دادن خیلی مناسبی رخ بده. من فکر می‌کنم بازم اون رسانه رسمی باشگاه، اون پل ارتباطی بین باشگاه و هوادار اگه قوی باشه، اگه منسجم کار کنه، اگه بروز باشه، اگر آنلاین باشه، خب خیلی میتونه جلوی خیلی از مسائل رو بگیره و شفافیت رو هم اولا باید چاشنی کار بکنن. اینکه به فرض فلان تیم لیگ برتری قبل از اینکه رسانه رسمیش بخواد خبر جذب بازیکنی رو اطلاع رسانی کنه، خب اون اطرافیان بازیکن خب کن تو پیج شخصی خودش میاد اعلام میکنه که پیوسته به تیمی، خب این قدم اول یک بلبشو یک همهمه خیلی عجیبه که ما از همین قدم اول متاسفانه مشکل داریم، چه برسه به اینکه بخواد حالا اخبار حواشی که حول باشگاه میپیچه در فضای مجازی رو بخواد کنترل کنه. میگم قدم به قدم ما اگر واقعا الگو برداری کنیم، اگر اراده‌ای باشه به اینکه بخوایم سامان بدیم مسائل رو، خیلی کار سختی نیست واقعا. همه این راه‌ها، همه این ایده‌ها، همه این اتفاقا توی فوتبال روز اتفاق افتاده و ما فقط کافیه که الگو برداری کنیم. راه لازم نیست که ما یک راه جدیدی رو بخوایم ترسیم کنیم.
ممنونم رمضانی، لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین.
وقتی تشویق یه هوادار بدون دلیلی بر مبنای زمان و یه واقعی خاص باشه به دل می نشینه، مثل تمجید باشگاه نفت آبادان از عمو غلام که بیش از 45 سال تیم محبوب خوزستان رو تنها نگذاشته و موهاش همراه با گذر عمر تیم سپید شد. وقتایی کمی این مسئله بی منطق میشه، مثل تمجیدهای خیلی از باشگاه‌ها از متولیان استانی و شهری که مشخصه برای اینکه همون حمایت اندک از بین نره از استاندار و فرماندار و اعضای شورای شهر و شهردار تجلیل میکنن که راستش اصلا به دل نمینشینه، چون به هر حال اونا در راستای وظایفشون کار کردن. مثلا کار خوبی رو که احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین استقلال انجام میداد، هواداران قدیمی و پرسابقه خودش رو به باشگاه دعوت میکرد و ازشون تقدیر میشد که کار خوبی بود، ولی شاید بهتر بود که همین کار در حضور بازیکنان تیم و در محل تمرین صورت میگرفت تا اعضای تیم میدونستن خود باشگاه هم قدردان هوادار واقعی این تقدیرها، اگر که اون موقع هفتگی صورت می گرفت ولی با رفتن احمد سعادتمند لغو شد. ممنونم از شما عزیزان که همراه برنامه‌مون هستین. رحمان خوشبخت از گتساران سلام خدا قوت گفتن به عوامل برنامه هوادار. سید حسین سید علی از جندق همراه برنامه ما هستن، خیلی متشکرم. دوست دیگر ما گفتن که سلام به همه شما، خیلی موضوع خوبی رو شما مطرح کردید، اما ای کاش مسئولان باشگاه‌ها یه مقدار بیشتر به فکر هواداران بودن. 936-71-95 این پیامک رو فرستادن. دوست دیگر ما گفتن که آقای طالبی از شهر قزوین گفتن که خیلی ممنونم از برنامه شما، ما هم از شما ممنونیم. محمود آقایی از تالش همراه برنامه‌مون هستن و یکی دیگر از دوستان ما فرشاد احمدزاده از تهران که گفتن به نظر من هیچ برنامه‌ای وجود نداره برای اینکه باشگاه‌ها بخوان از هوادارانشون تجلیل بکنن، هواداری که در گرما و سرما و در شرایط سخت میره و در ورزشگاه‌ها از تیم خودش حمایت میکنه. خیلی متشکرم. همچنان فرصت دارید که شما هم نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 220-230-87-88 پیامک ما هم 30306.
به نظر من هوادار هیچ جایگاهی تو فوتبال ما نداره، چرا که شما دقت کنین تو اروپا یا کشورهای فوتبال خیز میبینی که برای انتخاب مدیرعامل از هوادارا استفاده میشه، از آرای اونا استفاده میشه. اینجا چنین چیزی نیست، اینجا فقط مدیرای ما دنبال اینن که اگر با یه مربی زاویه پیدا کردن از هوادارا استفاده کنن برای تخریب اون مربی، یا مربیا برای تخریب مدیرعامل از هوادارا استفاده میکنن. هنوز خیلی ما فاصله داریم تا جایگاه واقعی هوادارا نمود پیدا کنه تو کشور ما. امیدوارم یه روزی این اتفاق بیفته و هوادارا به جایگاه خوب خودشون برسن. قانون هواداران هم هیچ نقشی نداره، هیچ جایگاهی نداره، چرا که اصلا نظرات اونا هیچ جایگاهی در مدیریت فوتبال ما نداره. تشکر میکنم از برنامه زیباتون.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه هوادار. به نظر من اگه یه باشگاهی بخواد واقعا هواداران خودش رو تکریم کنه، اولین اصلش اینه که باید به صورت حرفه‌ای رفتار کنه. حرفه‌ای رفتار کردن یه باشگاه میتونه شخصیت به هوادار بده و این فکر میکنم اولین تکریمی هست که یه باشگاه نسبت به هواداران خودش انجام میده. طبیعتا یه باشگاه حرفه‌ای در رفتار با هوادار، در جذب بازیکن، در جذب مربی، در چینش تشکیلاتی و ساختاریش وقتی که به خوبی عمل کنه این شخصیت به هوادار برمیگرده. ضمن این که هوادار یه سری انتظارات خاص داره از تیم خودش، من جمله این که آقا کسب جام بکنه، براش به بازیکنهای خوبی و به خدمت بگیره، کادر فنی خوبی و در رأس تیم قرار بده و از توی دیگه در هنگامی که میزبان مسابقات هست امکانات رفاهی مناسبی برای هواداره خودش ایجاد کنه. ضمن این که در بازی هایی هم که در خارج از خانه به مسافه حریف ها میره امکاناتی برای حمل و نقل هواداران و طرفداران دو آتیشه تیم که دوست دارن در بازی هایی هم که خارج از خانه هست همراه تیم باشن امکانات فراهم کنه که بتونن با سهولت در شهر دیگه بازی تیم محبوبشون رو ببینن.
سلام و عرض ادب، سلام و صبح بخیر، سلام و شاد باش به همه مردم ایران، سلام به رادیو ورزشی‌های عزیز و مخاطبای برنامه هوادار. حیران هستم و حیران شما از تبریز. موضوع تکریم باشگاه‌های فوتبال از هوادارانشه و اما موضوع فرعی که در این بین مطرح میشه اینه که چگونه باید در این بلبشوی مجازی هوادار واقعی رو شناخت و به خواسته های اونا هم احترام گذاشت. یه زمانی هوادار کسی بود که شال و کلا میکرد و میرفت تو استادیوم تیمش رو تشویق میکرد. هوادار اون تماشاگر روشندلی بود که میومد و فقط با صدای استادیوم زندگی میکرد. هوادار اونی بود که توی سرمای منفی 10 درجه یادگار امام زیر برف و کولاک یا شاسن آذربایجان میگفت. هوادار رو میتونستیم با چند تا بازی رفتن به استادیوم بشناسیم و اون موقع بود که میفهمیدیم حرف و خواسته یک هواداری اگه نادرست هم بوده باشه ولی از سعی دلشه و ریا نداره. چه یاشاسم بگه، چه عصبانی بشه و ناسزا بگه، از تعصب و دوست داشتن تیمش بوده و پشت هر حرفی که میزنه هزار تا داستان نیستش. یه باشمال بود و یه بغچی، یه باشمال بود و یه یوسف صبان. الان هواداران فوتبال مجازی شدن و هویتی از هوادار واقعی بودن رو مشخص نمی کنه و صرفا ادعاهایی است که تنها فحاشی و کامنت می کنن و با زمین و زمان کار دارند و مشکل. هشتگ‌های اخراج کنید، برکنار کنید، حیا کن و رها کن شده حرف اینهایی که با پوششی با نام هوادار هستن. ولی آیا واقعا هوادار هستن؟ هوادار چه چیزی؟ هوادار فوتبال؟ بعید میدونم یه فوتبالی برای خبر منتشر شده برای تغییر ساعت یک دیدار فوتبالی بیاد و فوش و ناسزا رو کامنت کنه. هوادار فوتبال قابل احترامه و میتونه با یک سازماندهی هواداری و جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی مختلف در مدیریت باشگاه از اونها بهره برد. ولی یک سازماندهی اساسی و شناسایی هواداران واقعی، نه اکانت‌های بی‌نام و نشانی که در فضای مجازی صفحه‌گردانی و صحنه‌گردانی می‌کنن تا فالوور و بازدید بگیرن، نرخ استوریو تبلیغاتشون رو بالا ببرن. و متاسفانه و صد تأسف برای آلوده شدن فوتبالی ها که رمز و راز ماندگاری در فوتبال رو همنشینی و همدونگی با مجازی ها میدونن. مدیریت فوتبال برای وارد شدن به معقوله بهره برداری از سرمایه بزرگی همچون پشتوانه هواداری در باشگاه ها باید هواداران باشگاه رو از کاسبای باشگاه جدا کنن و تکلیف خودشون رو با این موضوع مشخص کنن که حمایت هوادارانشون رو نیاز دارن یا کاسبان رو. اگه تکلیف این موضوع مشخص بشه و ما هواداران فوتبال رو شناسایی کنیم خیلی از مشکلات قابل حله و دیگر با گودزیلاهای مجازی روبرو نخواهیم بود و نیاز به باجدهی فوتبالی ها هم به این گودزیله ها نخواهیم بود. ما اگر هواداران تیمای خود رو بشناسیم اون موقع زمان احترام است رو عرض نهادن. بدون اغراق هوادار تنها اصل برای اصالت و بزرگی یک باشگاهه. تا پنج شنبه و هواداری دیگه یا هر خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما عزیزانی که همچنان همراه برنامه ما هستین. این رو بگم که باشگاه‌های خارجی نگاهشون به هوادار خاصه و ارتباطی به زمان و مکان وقوع اتفاق نداره، مثل کاری که هنوز با وجود دو سالی که گذشته توی اذهان هست، تقدیر باشگاه میلان از پیرزن 83 ساله‌ای که هوادار این تیم بود و ناگهان در ورزشگاه متوجه شد که باشگاه با پخش تصاویر حضورش از دوران جوانی تا پیری به یادش هست. همین کار رو هم در واقع برای هوادار 100 ساله میلانی ها انجام دادن. آقای قاسمی در خدمت شما هستیم.
من خیلی کوتاه دو تا مورد رو عرض بکنم، جنبه مادی تکریم کردن، جنبه معنوی. جنبه معنوی تکریم کردن این میشه که با هوادار صادق باشید، به هوادار دروغ نگید. مدیر باشگاه، مربی، بازیکن با هوادار خودش صادق باشه، الکی هم نگه من به عشق تو شب تا صبح میخوابم و بلند میشم و با تو قرارداد سفید امضا رو با باشگاه قرارداد سفید امضا دارم فقط به عشق تو. این حرفا رو دیگه به هوادار نزنن، گذشت، از یک ریالش نمیگذرن. تو بود مادی قضیه فارغ از بحث کرونایی که البته تو همین ایام کرونا استقلالی ها شنیدم نزدیک به 60 نفر رو میخوان ببرن عربستان، پرسپولیسی ها و لوش 45 نفر رو میخوان ببرن هند، آیا همه اینها کار میکنن یا نیاز به اون مهر ویزا هست یا رفتن به سفرهای خارجی و دلارهایی که بهشون میدن و مشخص نیست از کجا هم داره هزینه میشه. کی شما دیدید که یه هواداری که مثلا 30 سال پای استقلال بوده، 30 سال پای پرسپولیس بوده، یه سفر داخلی بره؟ این هم میشه یه تکریم مادی. شما مثلا پرسپولیسی که داره میره مشهد، یه هوادار رو شما ببرید حرم امام رضا، خرجش رو بدید، پول هتلش رو بدید.
حالا خارج از کشور رو
دقیقاً خارج از کشور پیشکش شما و افراد خاصی که با خودتون میبرید، اما حداقل تو سفرهای داخلی یه سفر داخلی ببرید. میگم تو بحث کرونا رو عرض نمی‌کنیم، ما فارغ از زمان کرونا واقعا آرزو به دلمون بود که یک بار بشنویم یه هواداری رو اینجوری ازش تکریم کردن. در هر حال هوادارای ما مشتیان، هوادارای ما خونگرمن و همیشه پای تیماشون هستن بدون هیچ گونه چشداش و توقع. امیدواریم که مدیران ما هم قدرشون رو بدونن.
درود بر شما، ازتون بی‌نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارت.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما هم ممنونم. امیدوارم اولین برنامه هوادار در سال جدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان منتظر هستیم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت بکنیم که برای هرچه بهتر شدن این برنامه حتما استفاده خواهیم کرد. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تعریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
زورت بذار، خواستم بذار، پس یا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
رادیو ورزش، میشنویم برنامه 40 سردار.
یا حسین،
نه آقا میخوری تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
چهل سردار، چهل سردار.
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت گوهر گیتی بر اساس زندگی شهید حسن باقری.
من نوزادی که برای دیدن جهان هستی بیش از پیش شتاب داشتم، برخلاف رسم مرسوم در 7 ماهگی چشم بر این دنیا گشودم و با چنگ و دندان به ریسمان زندگی چسبیدم.